خلقیات ما ایرانیان، نوشته سید محمد علی جمالزاده. بخش چهارم، سرآغاز. اکنون میرسم به آنجایی که ببینم بیگانگان در حق ما ایرانیان چه گفتند و چه میگویند. روی هم رفته بدگویی هایشان به خوبی هایی که گفتند میچربد و زیاد هم میچربد، ولی نباید فراموش کرد که عموماً در تماس با بیگانگان آنچه بر ما بیشتر محسوس میگردد و جلب توجه می نماید چیزهایی است که با عادات و رسوم و طبع و سلیقه ما مخالف و ناسازگار و ناگوار می آید و از اینکه در میان پاره ای از عادات و رفتار و کردار و طرز فکر و عمل ما با فرنگی ها، توی پرانتز چنان که در قسمت اول همین مقاله با تفصیل بیشتر مذکور افتاده است، پرانتز بسته، تفاوت بسیار است، حرفی نیست، و لذا نباید زیاد اسباب تعجب ما گردد که چون با ما آشنا می شوند طرز رفتار ما گاهی به اصطلاح با آنها بر می خورد و چه بسا بدونن که فرصت و مجال و حوصله و حتی گاهی قدرت دقت و تعمق بیشتر داشته باشند در قضاوت زیاد عجله به خرج می دهند و به شتاب زدگی در تحت همان تأثیرات ابتدایی آنچه را در دل دارند به روی کاغذ می آورند. البته اگر ما آدم های منصف و حقیقت پروری باشیم و براستی در صدد اصلاح و تذهیب خود باشیم، باید تصدیق نماییم که مقداری از گفته های آنها چندان بی اساس هم نیست و گاهی ولو به ندرت هم باشد از روی بی‌غرضی و حتی گاهی از روی خیرخواهی است. محتاج به ذکر نیست که گذشته از مطالبی که به قلم نکته سنج آقای دکتر شادمان در شماره اول بهمن امسال مسائل ایران نقل شده است، داستان سرایان تراز اول ما و پیش از همه شادروان صادق هدایت و شادروان محمد مسعود دهاتی و پیشکسوتان دیگر مانند محمد حجازی و علی دشتی و بزرگ علوی و صادق چوبک و دیگر صاحب قلم‌های نامدار ما نیز در کتاب‌های خود مطالب بسیاری در خصوص اخلاق هموطنان خود نوشته و گوش زد کرده اند که هرچند جمع آوری آن خاص از لحاظ علم اجتماع و تحقیقات روانشناسی و اخلاقی متضمن فواید بسیار است، ولی چون محتاج به مطالعه دقیق تمام آثار آنهاست و متاسفانه نقدن اسباب چنین مطالعه دقیقی، توی پرانتز بهتر است بگویم مرور مکرر آنها، چون تصور نمی رود که هیچ یک از آثار آنها را نخوانده باشم، پرانتز بسته، برایم مقدور نیست از نقل آن صرف نظر شده است و امید است که جوانان با ذوق و همت و دانش پژوه ما این کار مفید و دلپذیر را از عهده برآیند. عقاید و آراء بیگانگان را در حق ما ایرانیان میتوان به چهار قسمت تقسیم نمود از قرار ذیل. اول، آنچه قدیمی ها از یونان و رومیان و غیره هم در حق ما گفتند. دوم، آنچه اشخاص غیر فرنگی از ترک و عرب و تاتار گفتند. سوم، آنچه فرنگی ها در این قرنهای اخیر گفتند. چهارم، آنچه اشخاصی از خود ما ایرانیان در حق هموطنانمان گفته ایم. در صفحات بعد از هر یک از این قسمت های چهارگانه نمونه های نقل می شود. آرا و عقاید بیگانگان در حق ما ایرانیان. قسمت اول، پاره ای از آنچه یونانیان و رومیان و غیره در حق ما گفتند. یونانیان با آنکه با ایرانیان دشمنی داشتند و در جنگ بودند، در حق ایرانیان معاصر خود و به خصوص پادشاهان بزرگ ما سخنان تمجیدآمیزی دارند که برای اطلاع بدان باید به کتاب مستطاب یونانیان و بربرها تألیف آقای میر مهدی بدیع که ترجمه فارسی آن به قلم آقای احمد آرام در دست طبع است مراجعه نمود. یک، کلام هرودوت. ابوالمورخین درباره پارسیان عهد هخامنشیان معروفتر از آن است که محتاج به تذکر باشد. وی 5 قرنی پیش از میلاد در حق نیاکان نامدار ما گفته است که تربیتی که پارسیان بزرگ به فرزندان خود می دادن قبل از همه چیز عبارت بود از 3 چیز: اول، راست گفتن، دوم، سواری بر اسب، سوم، تیرانداختن. 2. پلوت شاعر رومی در حدود 2 قرن قبل از میلاد مسیح در حق ایرانیان گفته است: سروام اوپرام لینگوام لیبرام، یعنی در عمل بنده و اسیرم و در قول و حرف آزاد. مورخ معروف رومی آمین مارسلین که در قرن چهارم میلادی میزیسته در کتاب خود ایرانیان را به قرار زیر توصیف نموده است: ایرانیان تقریبا تمام کشیده قامت هستند، رنگشان زیتونی یا تیره است، نگاهشان تیز و شبیه است به نگاه بزغاله، ابروانشان قوسی است و در وسط پیشانی به هم میپیوندد، ریششان مورد مواظبت مخصوص است و موهای بلند و مجعدی دارند، بی نهایت محتاط و سوء ظنی هستند، به طوری که از ترس مسموم شدن و جادو وقتی در خارج از کشور خود در خاک دشمن هستند حتی از میوه درختان هم نمیخورند. عموماً دستبند و گردنبند طلا دارند و با احجار کریمه قیمتی و مخصوصاً مروارید خود را می آرایند. مدام شمشیری به کمر دارند و حتی در مجالس میهمانی و جشن نیز آن را باز نمی کنند. خیلی پرگو و خودستا هستند، بسیار سخت و دژم هستند و چه در موقع کامکاری و چه در اوقات مصیبت همیشه لفظ تهدید و تخفیف بر لب دارند. مکار و متکبر و بی‌رحمند. راه رفتنشان خیلی سنگین و موقر و طبیعی و روان است. بهترین جنگجویان دنیا هستند ولی در کار جنگ خدعه و مهارتشان بیشتر از شجاعتشان است. در جنگ دورا دور، یعنی در جنگ با تیر و کمان، کسی حریفشان نمی شود. روی هم رفته با جرأتند و خستگی را با آسانی تحمل می کنند. نسبت به غلامان و زیر دستان و مردم خرده پا به استبداد رفتار می کنند و خود را مالک و صاحب اختیار جان و مال آنها می دانند. نوکران و گماشتگانشان حق ندارند در حضور آنها لب به سخن بگشایند. در زمینه ایشونوش و عیاشی و رابطه با زن هیچ حد و اندازه نمی شناسند. بزرگانشان عمر خود را به سواری و اسلحه بازی و جنگ و شکار و ایشونوش و نشست و برخاست با زنان می گذرانند. قسمت دوم، پاره ای از آنچه اشخاص غیر فرنگی از ترک و عرب و تاتار در حق ایرانیان گفتند. متنبی شاعر مشهور عرب در حق ما ایرانیان گفته است: ایرانیان نه ادب دارند و نه حسب و نه عهد و پیمان سرشان می شود و نه از بدیها بیمی دارند. به هر خاکی پا نهادم توایفی از آنها را دیدم که مانند گله گوسفند در زیر فرماندهی بنده‌ای به سر می برند. بنده‌ای که می توانست با ناخن قلم بتراشد، اما همین که دستش به پوست خز می خورد می گفت خشن است. عجبا که حتی قاضی قرای خان تاتار از دودمان چنگیز نیست که در مملکت قرم کریمه کنونی در شمال دریای سیاه سلطنت داشت و در موقع جنگ های صفویه با عثمانی به عثمانی ها کمک کرد و دستگیر شد و 7 سال تمام در قلعه قهقه محبوس بود، از همان گوشه زندان نظر خود را درباره مملکت ما بدین طرز بیان نموده است: تا بوده غم و شادی و هرمان بوده، زینگونه گذشته تا که دوران بوده، ما تجربه کردیم که در ملک شما راحت همه در قلعه و زندان بوده. روشنی بیگ از صاحب منصبان ترکیه در سخنرانی که در کانون ترک در 40 سال پیش نمود و یکی مجموعه مجله ترکیه منطبعه استانبول در شماره 2 اوت 1923 میلادی خودان را درج نمود و بعداً در مجله ایران شهر، منطبعه برلن هم در شماره 7 ربیع الاول 1342 هجری قمری تحت عنوان عقیده عثمانی ها درباره ایرانیان نقل گردید، مطالب بسیاری درباره ما و مملکت ما گفته که از آن جمله است: ملت فارس را بد اخلاقی به نام دین زبون ساخته است. آخوندها قهارترین و قویترین سلاح فارس ها شده اند. دخانیات و تریاک و سایر زهرهای خواب‌آور مردم این مملکت را به حال یک گله استخوان و اسکلت متحرک در آورده است. دخترها در 3 سالگی توی چادر و چاقچور می روند و در 8 سالگی با مردهای 40 ساله زناشویی می کنند و پیش از زن شدن از چند شوهر طلاق می گیرند و بالاخره در 20 و 25 سالگی تریاک می خورند و هلاک می شوند. در تهران 200,000 نفوس است و بنا به احصائیات دکترهای خارجی و اطبای مریضخانه‌های بلدیه در تهران تنها 30,000 نفر مبتلای سفلیس هستند و نصف سکنه شهر گرفتار امراض مصریه و امراض ناشی از فحشا می باشند. فارس‌ها بسیار دروغگو و دزد هستند. پدر از فرزند و فرزند از پدر و زن از شوهر می دزدد و حتی آن آمریکایی که برای اصلاح مالی به ایران آورده بودند پس از دعوت به آمریکا به یک روزنامه نویس چنین گفته بود: مملکتی که 10 میلیون دوز دارد چگونه می تواند اصلاح بشود؟ قسمت سوم، پاره ای از آنچه فرنگی ها در این قرنهای اخیر در حق ما ایرانیان گفتند. جیمز موریه انگلیسی در کتاب سیاحت ایران و ارمنستان و آسیای صغیر و استانبول که ترجمه فرانسویان در سال 1813 میلادی در پاریس در 3 جلد به چاپ رسیده است، در باب اخلاق ایرانیان 1.5 قرن پیش از این، زمان فتلی‌شاه قاجار، چنین می نویسد: در تمام دنیا مردمی به لافزنی ایرانیان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ایرانیان است. هیچ ملتی هم مانند ایرانیان منافق نیست و چه بسا همون موقعی که دارن با تو تعارف میکنن باید از شرشان در حذر باشی. ایرانیان تا دلت بخواهد حاضرن به تو قول و وعده بدهند که اگر احیانا اسبی، مزرعه‌ای، خانه‌ای و یا هر چیز دیگری را در حضورشان تعریف و تمجید نمایی، فوراً میگویند تعلق به خودتان دارد و عیب دیگری هم که دارن دروغگویی است که از حد تصور خارج است. یکی از وزرا به یکی از اعضای سفارت فرانسه می گفت: ما در روز 500 بار دروغ می گوییم و با وجود این همیشه کارمان خراب است. همین مؤلف در جای دیگر از همین کتاب چنین گفته است: ایرانیان لبریزند از خودپسندی و شاید بتوان گفت که در تمام دنیا مردمی پیدا نشود که به این درجه به شخص خودشان اهمیت بدهند و برای خودشان اهمیت قائل باشند. قضاوت گوته، شاعر و حکیم بزرگ آلمان، در مقدمه کتاب دیوان شرقی او از این قرار است: این خصلت‌های عالی، خصلت‌هایی که قبلاً در حق شعرای بزرگ ایران شمرده شده است، تنها تعلق به شعرای این کشور ندارد، بلکه میتوان گفت که اصولاً تمام افراد ملت ایران آدم‌های با ذوق و نکته سنج و نکته دان و هوشمندند. ذوق و شوری که خلاق واقعی شعر و هنر است در روح این ملت به حد اعلا وجود دارد. زیرنویس به نقل از دیوان شرقی، ترجمه شجاع‌الدین شفا، تهران 1328 شمسی، صفحه 30. پروفسور براون اشاره به شجاعت ذاتی ایرانیان در تاریخ ادبیات ایران، جلد 4، صفحه 141 از ترجمه فارسی می نویسد:
اما از آنجایی که ایرانیان بالفطره شجاع و طالب شنیدن سرگذشت ابطال و قهرمانان هستند، توجهی به رسالت تاریخی به قلم مجتهدین بزرگ شیعه از قبیل مجلسی و غیره که برای جلوگیری از مبالغه شدید و غلو و کفرآمیز عوام الناس زحمتها کشیده و رسالات ساده عوام فهم به فارسی نوشتند و هموطنان را از حقایق آگاه کردند تا اطلاع از ما وقع منحصر به طلاب زبان عربی یا فقها نباشد و این وقایع را با آب و تاب بسیار روایت کردند.
و همو در جای دیگر همین کتاب، صفحه 141، نوشته:
اشخاصی که از خواندن کتاب حاجی بابا تألیف موریه گمراه شده و ایرانیان را کم جرأت و جبون پنداشته اند از حقیقت بس دورند.
پروفسور براون در کتاب خود 1 سال در میان ایرانیان می نویسد:
شبی که باید فردای آن از ترابوزان حرکت کنیم، یک معدنشناس بلژیکی در مهمانخانه با ما آشنا شد. او از ایران می آمد و صحبتهایی که راجع به ایران می کرد تولید دلسردی می نمود و از جمله می گفت که من در بسیاری از ممالک گردش کردم و در هر ملتی معایبی یافتم، ولی ملتی وجود نداشت که در قبال معایب دارای محاسنی نباشد. لیکن در ملت ایران هیچ صفت نیکویی ندیدم. معدنشناس بلژیکی می گفت که یکی از معایب بزرگ ایرانی ها این است که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر فرق دارد و در حالی که ظاهراً اظهار خصوصیت می کنند در باطن دشمن انسان هستند. مثلا ظاهراً می گویند من دوست صمیمی شما هستم، ولی در همان موقع اگر شما فوت کنید کوچکترین تأثری به آنها دست نمی دهد. می گفت یکی از جملاتی که خیلی بین ایرانی ها معمول است این است که غالبا به جان یکدیگر قسم می خورند و می گویند به جان عزیز شما و یا به مرگ شما، و اینطور نشان می دهند که وجود شما برای آنها گرانبهاترین چیز است، و حالان که اگر پشت بکنید شروع به بدگویی خواهند کرد و 10 عیب برای شما پیدا خواهند نمود و حتی مزایقه ندارند که در غیاب شما به شما ناسزا بگویند.
سیاح و دانشمند هلندی موسوم به کورنی لوبروین که در سالهای اول قرن 18 میلادی در ایران سیاحت نموده است، در کتاب خود به زبان هلندی که سیاحت از راه مسکو به ایران و هند شرقی نام دارد و ترجمه فرانسویان در سال 1745 در پاریس به طبع رسیده است، در وصف بعضی از سلاطین صفوی می نویسد. زیرنویس: اصل هلندی کتاب در سال 1711 در دو جلد به چاپ رسیده است.
حکومت شاهانه ایران یکی از مستبدترین حکومت‌های جهان است. پادشاه در اعمال و افعال خود جز اراده سینه و مشیت شخصی خود هیچ گونه اصول و قاعده‌ای را نمی‌شناسد و شاید تنها در داخل کشور در امور مذهبی اختیارات او اندکی محدود باشد. حیات و ممات و دارایی تمام اهل مملکت بدون استثنا کاملا در ید قدرت اوست. پادشاه در حرمسرای همایونی به دنیا می آید و در میان همان چهار دیواری بزرگ می شود و مانند گیاهی که از نور و حرارت آفتاب محروم باشد، هیچ گونه تعلیم و تربیتی که در خور پادشاهان باشد نمی یابد و از دنیا و مافیها بلمره بی خبر می ماند. همین که به سن و سالی رسید، او را به خواجه‌ای می سپارند که به اسم لله‌باشی مربی و معلم او می گردد و خواندن و نوشتن را به او می آموزد و مسائل دینی را به او یاد می دهد و ضمناً کرامات و معجزات پیغمبر اسلام را نیز برای او حکایت می نمایند و تا به حد افراد کینه و بغض او را بر ضد ترکای سنی مذهب بر می انگیزانند و به او چنین می فهمانند که دشمنی با این قوم در حقیقت طاعت پروردگار است. جای تأسف است که ابدا علم تاریخ و علم سیاست را به این شاهزادگان نمی آموزند و گوش آنها را با کلمات تقوا و پرهیز آشنا نمی سازند و بلکه به منظور اینکه فرصتی برای تفکر و تعمق در امور و قضایا پیدا نکند، از همان سن جوانی او را در میان زنان می اندازند و دروازه های عیش و نوش و هوا و هوس را بروی او می گشایند و به این هم اکتفا نکرده، او را به خوردن تریاک و نوشیدن کوکنار معتاد می سازند و حتی کوکنار را با انبر و ادویه دیگر مخلوط می کنند که نشعه آن زیادتر شود و بر قوه باه بیفزاید. استعمال این مکیفات و مخدرات کم کم موجب سستی و رغبت کامل می گردد، به طوری که پنداری اشخاصی که بدان معتادند از این عالم یکسره بدرند. زندگی شاهزادگان صفوی به همین منوال می‌گذرد تا روزی که شاه بمیرد و نوبت سلطنت به آنها برسد. آن وقت آنها را از حرمسرا بیرون می‌آورند و بر تخت سلطنت می‌نشانند و تمام دربار در مقابل آنها به خاک می‌افتند و اطاعت و انقیاد خود را عرضه می‌دارند. شاه جوان در ابتدا مانند آدمی است که هنوز درست از خواب بیدار نشده است. مدتی مات و متحیر و گیج است، ولی رفته رفته به خود می‌آید و چشم می‌گشاید و بنای سلطنت را می‌گذارد. اطرافیان او هم ابدا در صدد نیستند که او را به راه صلاح هدایت نمایند، بلکه تمام همشان را مصروف می‌دارند که شاه جوان را خوش آید و خودشان را در نظر او عزیز نمایند. از طرف دیگر سعی دارند که حد المقدور پادشاه از اوضاع واقعی مملکت بیخبر بماند و به کارهای سلطنت نپردازد و حتی وزیر بزرگ که او را اعتماد و دوله میخوانند هر وقت مطلبی داشته باشد منتظر میشود تا شاه قلیان بده از سر کیف و حال باشد، آنگاه قربان قربان گویان مطالب خود را که اغلب مربوط به منافع شخصی او و یا دوستان و کسان و بستگان اوست به اسم مصالح عالیه کشور به عرض میرساند و به زور چاپلوسی کار خود را پیش می‌برد. این تفصیل درباره دربار سلاطین صفوی مفصل و آموزنده است، ولی برای پرهیز از اتناب در اینجا به همین اندازه قناعت می‌رود. شاردن، سیاح فرانسوی بسیار مشهور که در عهد صفوی مکرر به ایران مسافرت نموده و سالها در مملکت ما اقامت داشته و سیاحتنامه او در ایران دارای شهرت بسیار است و به اغلب زبانها ترجمه شده است، در باب اخلاق هموطنان ما چنین نوشته است:
ایرانیان بیش از همه چیز دلشان می‌خواهد زندگی کنند و خوش باشند. آن زلحشوری سابق را از دست داده اند و تنها چیزی که از دنیا می‌فهمند عیش است و نوش و هیچ باور ندارند که عیش و عشرت و نشاط را در حرکت و تکاپو و در کارهای خطرناک و پرزحمت هم می‌توان به دست آورد. از این گذشته ایرانیان بسیار مخفی‌کار و متقلب و بزرگترین متملقین عالم هستند و در دناعت و وقاحت هم بی همتا می باشند. به غایت دروغگو هستند و کارشان همه پرگویی و قسم و آیه است و برای اندک نفعی حاضرند به دروغ شهادت بدهند وقتی از کسی پول یا چیزی قرض میگیرند پس نمیدهند و به محض اینکه دستشان برسد خودی و بیگانه را فریب میدهند و با او به دغل معامله مینمایند. در خدمتگزاری آری از صداقت هستند و در معاملات درستی نمیفهمند و چنان در خدعه و فریب مهارت دارند که محال است انسان به دامشان نیفتد.
ولتر، نویسنده دانشمند معروف فرانسوی درباره مشرق زمینی ها که ما ایرانیان نیز از آن جمله هستیم چنین گفته است: مشرق زمینی ها تقریبا همه بنده و غلام بودند و از خصایص بندگی و بردگی یکی همین است که در همه چیز با اغراق و مبالغه سخن میرانند و به همین ملاحظه علم بیان و فن و فصاحت آسیایی مهیب و وحشتناک بود.
شاهزاده روسی الکسی سولتیکوف که 100 سال پیش در ایران مسافرتی کرده در کتاب سیاحتنامه خود در باب ما ایرانیان چنین نوشته است:
درستی صفتی است که در ایران وجود ندارد و همین خود کافی است که این مملکت در نظر خارجیان نفرت انگیز بیاید. دروغ به طوری در عادات و رسوم این طبقه نوکر و کاسب و دکاندار از مردم ایران و میتوان گفت تمام طبقات ریشه دوانیده است که اگر احیانا یک نفر از آنها رفتاری به درستی بنماید و به قول و وعده خود وفا نماید، چنان است که گویی مشکل ترین کار دنیا را انجام داده است و رسما از شما جایزه و پاداش و انعام توقع دارد.
دانشمند معروف انگلیسی ژ رابلینسون در کتاب معروف خود سلطنت‌های پنجگانه بزرگ عالم مشرق زمین درباره ایرانیان قدیم گفته است:
ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش نبودند. روح و قریحه این قوم هیچ وقت با تحقیقاتی که مستلزم صبر و حوصله باشد، با تجسسات و تتبعات و کاوش‌های پرزحمتی که مایه ترقی علمی است میانه نداشته است. ایرانیان که طبعا مردمی سبک و جلف و بازیگوش و زیاد تند و هوسران هستند، برای این گونه کارها ساخته نشدند و به صداقت طبع این نوع کارهای علمی را به بابلی‌های پرحوصله و پرکار و به یونانیان صاحب فکر و فاضل واگذار می‌کردند، چنانکه دارالعلم‌های مشهوری مانند دارالعلم‌های اره‌ها و بورسیپا و ملیتوس با اینکه هر سه در قلمرو و خاک ایران و مرکز علم و مقصد دانشمندان جهان بود، خود ایران را جذب نمی ساخت و نه تنها اسباب تحریز به فضل و کمال نگردید، بلکه مورد توجه آنها نیز به هیچ وجه قرار نگرفت. ایرانیان از آغاز تا پایان سلطنت و عظمتشان ابدا التفاتی به تحصیلات علمی نداشتند و تصور می نمودند که برای ثبوت اقتدار معنوی خود همانا نشان دادن کاخ شوش و قصرهای تخت جمشید و دستگاه عظیم سلطنت و جهانداری آنها کافی خواهد بود.
سر جان ملکم که ذکر او در آغاز این گفتار آمده است، در کتاب معروف خود تاریخ ایران درباره استملاک ایران چنین نوشته است: وسائلی را که ملت ایران برای استقامت در مقابل تجاوزات بیگانگان دارد نباید تغییر شمرد. این وسائل اغلب موانع طبیعی است که برای از میان برداشتن آن مدت زیاد و تغییرات و تبدیلات و عمده لازم است. پیش از آن که قسمت بزرگ از ساکنین این مرز و بوم را بتوان مطیع و منقاد ساخت، باید اول آنها را با تمدن آشنا ساخت و الا نه خاک این سرزمین و نه محصولات آن بدان می ارزد که کسی در صدد استملاک و تصرف آن براید. هر دولت اروپایی که در صدد تسخیر ایران براید، نظر با اوضاع داخلی این مملکت و در اثر روابط طبیعی و مناسبات جاریه‌ای که بین دولت با وحشی‌ترین و جنگجوترین ملت‌های آسیا به وجود خواهد آمد، خود را به زودی با اوضاعی بس وخیم مواجه خواهد دید و عجب آن که این وخامت و اشکال در آن روزی که همه تصور خواهند نمود که کارها فیصله و انجام یافته است، بیشتر از روز اول خواهد بود. ملکم این عقیده را در همان کتاب تاریخ ایران خود بیان کرده است و معلوم است که در آن تاریخ هنوز معادن نفت ایران مکشوف نگردیده بوده است.